أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین. توفیقی خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 114، به انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشن. آیاتی مطرح شد قبل از این آیه که به نوعی اشارات توحیدی تقابل بین دو جبهه، جبهه‌ای که منبعث از وحی است، انبیاء الهی پیشقرامونان این گروه و حرکتن، و از اون سو جماعتی که در خط عداوت و دشمنی با انبیاء برخواستند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا و شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. بسیار آیه عجیب و عمیقی بود که در اون نوبت مطرح کرد. دو خط متقابل، خط نبوت و خط شیاطین، عداوت بین این دو وجود دارد و مسلم است. ریشه کار هم معلوم، هر دو گروه کار خودشون رو می کنند. دستمایه خط مقابل انبیاء الهی زخرف القول است، سخنان مزخرف، یعنی آراسته، یعنی مزوق. اشاره کردیم در کلام عرب زخرف یعنی تزویق، یعنی آراستگی ظاهری و بی‌محتوایی درونی. چنین چیزی رو سخن مزخرف میگویند در کلام عرب بلاغت. این نه آنیست که شاید ما الان متداول است به کار میبریم. فرمود اینها چنین سخنانی میگویند، سعی خودشون رو میکنن آراستگی در کلام داشته باشن، اما غرور را. تمام اینها انگیزه فریب دارد و هیچ حق و واقعیتی در دل اون نهفته نیست. اما این به شکل وحی هم خواهد بود، یعنی وحی لغوی گفتیم، به معنای سخن براز و سرعت گفتن، مرموزان مطلب رو منتقل کردن. خب این دو خط وجود دارد، حال من چه بکنم در این بین؟ مردمان، آیا اگر وجدان و عقل رو به داوری در این جهت قرار بدیم، ما کدام خط رو انتخاب کنیم؟ خط زخرف القول یا اون خط مبارکی که در آیات پیشین مطرح شد و خط پیامبران الهی و وحی ناب الهی است؟ افغیر الله ابتغی حکما، کدام وجدان و عقل سلیم و آزاد میپذیرد که انسان راه انحرافی و کج رو انتخاب کند و صراط مستقیم نورانی رو فرو بگذارد؟ به کدام دلیل وجدانی و منطق چنین رفتاری رو ما انجام بدیم؟ حالا این نکته رو در قالب یک سوال مطرح میکند خداوند از زبان پیامبر. گویا حق میگوید که رسول اون چنین بازگو کند، افغیر الله ابتغی، آیا غیر خدا رو من ابتغا کنم؟ میدانید ابتغا از ماده بعدی به معنای طلب، اما طلبی که مطلوب برای انسان ارزش زیادی دارد، به الا بقیه به کار برده نمیشه. اون مطلوبی که انسان رو میکشد به سوی خود جذب میکند، حرکت به سوی اون بقیه است و ابتغاء هم همین رو میرساند. آیا من ابتغاء کنم و طلب کنم حکما، غیر خدا رو من حکم برای خودم انتخاب کنم و مطلوب من باشد؟ خط غیر خدا را، حکم غیر خدا را. کلمه حکم آن کسی است که حکم می کند. اما دو واژه در اینجا داریم، یکی کلمه حاکم رو در لغت و دیگری حکم. فرق بین این دو چیست؟ حاکم عام است، هر کسی که حکم کند. با بنیاد صحیحی باشد یا برباد باشد بنیادون، آیا به ثواب حکم کند یا به باطل، به جور یا به عدل. این میشه حاکم. حاکم ممکن حاکم جائر باشد، ممکن حاکم عادل باشد، تمام حکم است و حاکم، اما حکم نه. من اون کسی رو حکم میگویم که اهلند الحکومه، اون کسی که اهلیت برای حکم و حاکمیت دارد اون رو حکم میگویند. این اصطلاح در لغت هست، این فرق. در مورد حضرت باری تعالی است، ان الحکم الا لله، حکم داوری و تحکیم از آن خداوند سبحان است. کسی رو در قبال حضرت حق یارای داوری کردن به حکمرانی نیست در نزد موحدان. لذا من چگونه میتوانم حکم دیگری غیر خدا بپذیرم که او بخواهد برای من امور من رو، وظائف من رو تشریح کند و تبیین کند. و هو الذی انزل الیکم الکتاب. خب حال این حکم چه حکمی کرده است؟ حکم اون چیست؟ همین کتاب است. و هو الذی، و اون حکمی که من انتخاب کردم به خدای من، کار خود رو انجام داده است برای ما. و او فرستاده است، انزل الیکم الکتاب، فرو فرستاده است برای شما کتاب را. خب خیلی زیبا و روشن مشخص مراد از اون حکم کتاب است. و خداوند حکم کرده است برای بشریت، حکم الهی در حق انسان ها کتاب فرو فرستاده خداوندی است. اما یه قید زیبایی اینجا برای قرآن میاد و برای کتاب. و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کتابی را فرستاده است که مفصل است. فصل به معنای الابانه، جدا سازی، دو چیز را از دیگر جدا کردن میشه فصل و تفصیل. خیلی روشن و واضح این در مقام تعلیم و تربیت از مهمترین مطالبی که به یادگیری و سهولت در فراگیری کمک بسیار زیادی می کند، تفصیل مطالب است. شما می بینید سنت بین مؤلفان و مصنفان همین است. نویسندگان مطالب خودشون رو تفصیل می کنند، اینها رو بخش بخش می کنند، دستبندی می کنند، باب بهش می دن، فصل می دن. چقدر کمک می کند؟ اگر یه مجموعه کتابی رو فله پیش روی شما بگذارن، شما اصلا حیرانی، سرگردانی چگونه استفاده کنید از این مطالب. اما وقتی باب بندی می شه، فصل بندی می شه، دقیقا جداسازی بین مطالب می شه، چقدر راحت می تونید بگید من فصل اول خوندم، فصل دوم بعد مطالعه می کنم، چنین می کنم، آنچنان می کنم. خود تفصیل یه راه بسیار مؤثر در شدت و قوت یادگیری است بدون شک. کتاب و احکمت آیاته و ثم فصلت، از ویژگی های قرآن تفصیل است. خداوند مطالب رو در این کتاب تفصیل فرموده است، یعنی اینها رو بخش بخش جدا جدا. حالا یه بخش های ظاهری است، یعنی از یه سو شما میبینید 114 فصل مجزای این چنینی میبینید، یا 6200 خورده فصل کوتاهتر و کوچکتر به شکل آیات رو مشاهده میکنید و این چقدر کمک میکند به ما. آیت و فلان، آیت و فلان، این آیه، اون آیه، با رقم، با عدد، با سوره، دقیقا به فراگیری ما بسیار کمک شایان توجه میکند که اینها از اون حالت ریختگی یا اون چنانی به در می آید و تفصیل میشه. این تفصیل ظاهری است. اما قرآن یه تفصیل باطنی دارد، مفصلا مطالب درون این کتاب حالت فصل دارد. خب استعذار دارید، برای شناخت و معرفت خود این مزج و اختلاط مطالب آفت بزرگی است در ذهن ما انسان ها. اما از اون روزی که مطالب با هم ممزوج میشن و جداسازی اون و تفصیل اون مشکل میشه برای انسان ها. با مثال شرعی عرض میکنم، شما ببینید امرون بینون رشده هون فیوت تبع، امرون بینون غیه هون فیوت تنب، شبهاتون بین ذالک. بگید آه این حرام است، روشن و واضح به کنار می نهیم. این حلال الهی است، بسیار خوب، گوارای شما بعد از حلال خداوندی بهرتون ببرید استفاده کنید. اما گاهی این حلال با این حرام چی شده است؟ ممزوج شده. شما دارید یه صدایی رو میشنوید، یه نغمه‌ای دارد به گوشتون میخورد، از طرف احساس میکنید این نغمه چه نغمه است، این مثل اینکه یه حال و هوایی ایجاد کرده است در وجود شما، و احساس میکنید این حالت حالتی است که طرب انگیز است، این یه حالت عادی نیست. احساس میکنید از اون نغمه ها و الهام است که نباید چنیده بشه. از سوی دیگر هم میبینید نشاید اون خاصیت و اونچنانی که در اون نغمه ها وجود دارد در این نیست، میمانید. آیا باید گوش کنید؟ نباید گوش کنیم؟ چه باید بکنیم؟ این میشه مقام شبهه. نمیدانی واقعا این همون مایه است که گفتند خوردن اون حرام است یا نه این مایه بدون اشکال و نوشیدنی نابی است که باید خورد و نوشید و کلوبش بگوست؟ نمیدانی. این شبهات است. شبهه کجاست؟ مرز اختلاط بین حلال و حرام. شبهاتون بین زادک. شبهه رو خیلی مشکله. یعنی واقعا گاهی دیدید در مقامات برتر وقتی انسان ها پا میگذارن اهل دل و اهل معرفت دغدغه اصلیشون شبهه است. یعنی اینها شبهه رو خیلی حساسیت ویژه‌ای روش به خرج میدن. اینها که گذاشتن دیگه از بند حلال و حرام که به در اومدن دیگه، اینها که چنین بحثی رو ندارن با خودشون. اون که برای اینها نگاه ممکن است نگاه مشتبه است، کلام مشتبه است، قدم مشتبه است، کلام مشتبه، قلم مشتبه، بنان مشتبه و همه چیز. این شبه هاست که تمام هم مهمت اینها معطوف به این است که من ترک شبهات نجا من المحرمات نجا من الحلکات به تعبیر معصومین. اگر کسی حریف شبهه باشد و بتواند از کنار مشتبه بگذرد بدون شک به کوی سعادت پای می نهد و گام می گذارد. خب این خیلی مهمه. پس ببینید شبهه مرز اختلاط هست. این خیلی مشکل. توحید و شرک ممکنه در یه جایی در یه نقطه هایی به اختلاط برسند. یعنی ممکن است گاه موحد گمان کند که به توحید عمل می کند اما کار این ممزوج با یه شاخه ها و شعبه هایی از شرک شده باشند. نما یؤمنو بالله، اینها ایمان به خدا نیاوردن اکثرشون الا به هم مشرکون، الا اینکه اینها تو کارشون شرک دیده می شود. این کدام شرک است؟ این شرک مبینه؟ نه، این جاییست که امتزاج ایجاد شده است. پس ما حاجت داریم در معرفت و شناخت به تفصیل به جایی که مرزها مشخص شد. تو مسائل اخلاقی گاه خودمون تو زندگی گرفتار این قضیه میشیم، میگیم من نمیدونم واقعا اینجا ریا بود اخلاص بود ممزوج میشه برامون، من نمیدونم این کاری که من انجام دادم آیا این غرور و تکبر بود یا عزت نفس بود، آیا من این شیوهی که برخورد کردم از باب این بود که من عزت وجودی رو حفظ کردم در قبال این و تکبر و محل متکبر عباده به این عبادت رو انچان، یا نه نکنه نفس داره منو فریب میده و این نفسانیت بود. ببینید اینجا جاییست که چی شده؟ مقام عزت، اون مقام به اصطلاح مناعت نفس و طبع انسان داره اینجا با مرز تکبر ممزوج میشه و مخلوط میشه. پس ما نیاز به تفصیل داریم از ویژگی های عمده قرآن هنگامی که آدمی خو میکند و انس به آیات الهی پیدا میکنه همین تفصیل هاست. تفریق میکند، فرقان میشه. پس ما یه تفصیل ظاهری داریم و یه تفصیل ماهوی و محتوایی در مورد قرآن داریم. فرمود و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، خداوند این کتاب رو مفصل قرار داده است، بخش ها جدا و روشن. حق در این جای خودش رو دارد، باطل جای خودش رو دارد، دنیا جای خود، عقبا جای خود، اخلاق جای خود نشسته است، حکم ویژگی های خودش رو دارد. تمام این مسائل بسته‌بندی شده و دسته های ویژه‌ای رو در مجموعه این کتاب مستطاب به خود اختصاص داده است مفصلا. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. شناختن این کتاب خیلی مهم است. اونها که آتیناهم الکتاب، اونها که ما پیش از قرآن به اونها کتاب دادیم، یعلمون انه منزل من ربک، اونهایی که به حق آشنای با سنخ و جنس وحی آسمانی هستند، تورات حقیقی می شناسند، به انجیل عیسی روح الله آشنایند و دلبسته آنند، می فهمند هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست. اونا از این کتاب با خبرند، می فهمند که این ماهیتاً از همان جنس وحییست که خداوند فرستاده است. والذین آتیناهم الکتاب و یعلمون انه منزل من ربک بالحق. خب این کلیت آیه است. اما ببینید از این آیه بعضی از بزرگان ادبا استحسان ادبی میکنند و بالاخره این همان میشود که گاهی هم ما خودمون تو ضرب المثل هامون هم به نوعی در زبان فارسی داریم، در ادب داریم. بالاخره میگیم قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. هر کسی که هر چیزی رو نمیداند، یه وقتی در ماجرای موسی و ساحران، اشاره می کردم خدمت عزیزان، خب این ساحرانی که صبحگاهان هنگامی که آمدن به اون یوم الزینه، اون روز تعطیل، ساعت زوها، دو ساعت بعد از چاش اومدن آماده مقابله و مبارزه با موسی با تمام غرور و اونچنانی، خودشون رو از قبل پیروز میدان میدانن و تکیه زدن بر تمام مسلطهای مغرورانه خودشون. این لنا لعجر، مزد کافی میرسد جناب فرعون، انکم اذن من المقربین، پست هست، نان هست، همه چیز هست، برید و این عرض به خدمتون مدعی را بر زمین بکوبید. اینا با غرور تمام اومدن. اما شما کسانی که دست پخت نظام فرعونی هستند، تئوریسین های فکری دستگاه فرعونی و محکم کننده های پایگاه فرعون زلوتادند، اومدن مقابل این پور عمران با این عصای دستش ایستادن، کار رو شروع میکنن. مگر چقدر گذشت؟ آیا نیم ساعت گذشت؟ نمیدانیم، اما نه بیش از اینها دیگه. بالاخره یک زمان این چنینی، یک مرتبه اینها اونچنان شدن که بر خاک افتادن. القی از سرت و ساجدین، فریادشان بر اومد که آمنا برم به موسی و هارون، ایمان رو به پروردگار موسی و هارون آورد. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینها اینقدر متحول شدن؟ گفتن انا الی ربنا لمنقلبون. اصلا تعجبش میزنه انسان وقتی گزارش قرآن رو میبیند. جناب فرعون گفت لو سلبنکم فی جزوع النخل، شما رو به صلیب میکشم، به هر درخت و خرما تک تک شما رو آویزان میکنم. گفتن لا زهیره، هیچ باکمون نیست، هر غلطی پای بکن، انا الی ربنا لمنقلبون. ما انقلاب تو وجودمون پیش اومده است. اگر تو وجودی انقلاب شد دیگه غم هیچی نداره دیگه. انا الی ربنا لمنقلبون. و افتخار ما این است که ان کنا اول المؤمنین، ما پیشتاز شهادت باشیم، پیشتاز شهامت و آزادی از چنگال فرعون باشیم برای این جامعه. اون حرف خیلی زیبا و خیلی روشن. اینجا بعضی از بزرگان وقتی تفتن میکنن، زیرکی به خرج میدن، میگن یکی از عواملی که ساحران اینقدر متحول شدن و این ایمان در وجودشون ایجاد شد، استفاده ای که از این آیه میشه، والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. اینها میفهمیدن، اینها از سنخ و جنس کار موسی آگاه بودن، میدونستن، ساحر بودن، کارشون بلد بودن، پایان سحر رو اینا استادان این کرسی بودن دیگه. میدونید در مصر باستان پایگاه سحر دو منطقه در دنیا بوده است. بالاخره یه بخشش مربوط به همین از بین النهرین میشده است، یه بخشی مربوط به مصر، یه بخشی هم به هند گذشته و باستان. اینها پایگاه چنین مسائل اسرارآمیزی در روی زمین بودن. اوج کار ساحر رو میفهمیدن، ماهیت بطلان کار خودشون هم بلد بودن. دیدن نه، این جنس دیگری، سنخ دیگری است. قدر زرزرگر شناسن، قدر گوهر گوهری. اینا فهمیدن که اگر تمام همتشون رو مقابله در مقام مقابله بیارن با این مرد، پشیزی کارشون بر نمیاد. ثابت شد. یعنی میخوام بگم همون خورده علم به کارشون آمد و نجاتشون داد. و این خیلی مهمه، چون آشنا بودن با این کار. و واقعا همینطور است. یعنی فرض کنید اون کسی که میاد آشنای با متن ادب عرب میشه مثلا، یعنی میاد واقعا میشناسد نظم عرب را، نثر عرب را، تاریخ تطور کلام عرب را میشناسد، خب ای کاش میشد برای همه ما چنین چیزی درس میداد. اما وقتی این کسانی که اینقدر آشنا میشن با کار و این ادبیات و سنخ، بعد دیگه اینا وقتی میخونن کلام الهی را، آیات را، این آهنگ را، این چیدمان کلمات را، این واکها، این حروف رو، این فرود و فراز آیات رو، این زیر و بم آیات رو، اینا همینطور که میخونن نصر من الله و فتح قریب، مفتعل مفتعل مفتعل، اینا اصلا روحشون پرواز میکنن، چون آشنان بعد متوجه میشن که حقایق چیست و لطائف کلام و ادب کدام است. خود این آیه شریفه این ویژگی رو دارد. این بزرگان از جهت ادبی به اصطلاح نکته رو بیرون میکشن، والذین آتیناهم الکتاب، اونهایی که آشنایی با این سنخ و جنسن قدر این سخن رو میفهمن. این عرض به خدمتون کسانی که لتنذر قوم من ما انذر آباهم، اینا چی میفهمن این حرفا رو؟ و جا دارد که چنین مغرورانه بایستند و موضع مخالف بگیرند و مقابله کنند. فلا تکونن من الممترین، پیامبر از ممترین مباش. ممترین مریه، امتراع به معنای شک و شبهه است، تردید است. شما از مرددها هست. کسانی که شک همراه با رهیب دارن، از اینها نباش و رهیبه در کارت و مریه در کارت یا رسول الله نباشه. حالا نوعا این نوع آیات شریفه قرآن وقتی میاد حساسیت دارن مفسرین، میگن خب این مطلب مگر پیامبر میخواد شک کند که مثلا خدا به او گفته است؟ بعدم میگن خب بله طبعا نه این نیست، علت این است که این خطاب با کیست؟ این خطاب با پیامبر است، اما امت مرادن، فلا تکونن من الممتدین، از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره، به در میگیم دیوار بشنود. به نظر من خیلی نیاز به این حرف نیست. یعنی اگر به کسی گفتیم آقا در مسیر اشتباه حرکت نکنید، شما در مسیر راست حرکت کنید، یعنی معناش اینه که این قصد داره بره مسیر اشتباه یا مسیر اشتباه حرکت میکنه؟ مگر اثبات شی نفی معدام میکنه؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره. اگر خداوند این توصیه ها رو به پیامبرش بکنه چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالی پیش نمیاد. این حساسیت رو بعضی از مفسرین دارن، حالا حرمت میگذاریم به کلامشون به رأیشون، اما ظاهرا خیلی نیاز نیست که این حساسیت اونچنانی به خرج داده شود. خداوند نبی خودش رو ساخته است و پرداخته است. یعنی اگر ما رسول رو رسول بدانیم، اصلا در ذات رسالت عصمت نهفته است عزیزان. نمیشه خدا رسولی رو بفرستد که در سخن گفتن او احتمال اشتباه باشد. نمیشه کسی رسول خدا باشه و به رسالت خودش مؤمن نباشه، شک در کارش باشد. آمن الرسول به ما انزل الیه، اصلا در ذات رسول عقلا بدون هیچ دلیل خارجی باید وجدان ما بگه کسی که میاد از سوی خداوند و تحفه‌ای رو برای بشریت می آورد و می خواهد واسطه و سفیر بین خدا و خلق باشد، این اصلا امکان نداره عقلا که این بخواد در کلامش خطا باشد، لغزش باشد، سستی باشد. بلا نمیتونه سفیر باشه، نمیتونه رسول باشه و پیام آور ملک دوست باشد. اونم در صدرشون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خب فرمود که فلا تکونن من الممتنین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. خیلی لطیف و زیبا می فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا و به پایان رسیده است، قطعی است، مسلم و منسجم، تمام است کلمه پروردگار توی پیامبر صدقا و عدلا، در حالتی که این کلمه صدق است و عدل است. لا مبدل لکلماته و کلمات او هیچ تغییر و تبدیلی ندارد و هو السمیع العلیم و او سمیع علیم است. اینجا مفسران تأمل میکنن و تمت یعنی این قطعی است. میگیم تمام، نمیگید گاهی میگیم مطلب گفتم تمام، یعنی که برو برگردی ندارد، جایی برای چانه زنی نگذاشته دیگه، حرف همین است و تمام. تمت کلمت ربک، این کلمت ربک یعنی چه؟ کلمه خدا چیست؟ اینی که در آیات شریفه بارها از این واژه حضرت حق استفاده کرده است به کار بسته شده این واژه. این کلمه رب چه معنا دارد؟ کلمه رو در قرآن، اولا کلمه به معنای آنچه به اصطلاح خواسته رو میرساند، آنچه مبرز مراد است، این رو کلمه میگن، آنچه مبرز مراد است. کما که در مورد خود ما این چنین است، ما خواسته های خودمون رو با کلمه منتقل میکنیم، کلمه و کلماتند که منتقل میکنند خواسته های درونی انسان ها را. اصلا واحد ارتباطی بین انسان‌ها زنجیره کلام است. ما از طریق کلام مطالب خودمون رو با هم منتقل می‌کنیم. کلمه پس بنابراین آنچه مرادات را می‌رساند، ابراز مراد می‌کند. آیا در مورد خداوند نمی‌شه اینطور گفت؟ چرا؟ کلمه الهی یعنی چه؟ یعنی آنچه خواسته‌های خدا را می‌رساند، آنچه مقاصد الهی رو به خلقش منتقل می‌کند، نام اون کلمه است. حالا این کلمه ها گاه دیدنیست گاه شنیدنیست، یعنی گاه خدای کلماتی نشان میدهد که اینا رو میبینیم ما. یعنی خداوند صریحا در قرآن مطرح میکند که عیسی کلمه اوست، کلمه خداست عیسی، اصلا عیسی کلمت الله است. یعنی خدا انسانی را که میخواهد همین است، با همین ویژگی ها، با همین خلق، با همین رفتار، با همین ادب، این مقصود خداست از انسانیت و بشریت. اینی که در اوصاف و ویژگی اهل بیت علیهم السلام، این که با قدرت وجود نازنین مولانا حضرت باقر علیه السلام فرمان نحن کلمات الله، ما کلمات الهی هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما خواسته های خدا را نشان میدیم به شما. یعنی نحن سناء ربنا، امیر المومنین تو نهج البلاغه میفهمن نحن سناء ربنا و الناس سناء لنا، ما صنایع خداییم، خداوند ما رو تربیت کرده است و این تکلیف رو ما کرده است که ما مردم رو تربیت کنیم، ما مربیان جامعه باشیم، ما مقصود خداییم، ما پروداکت کارگاه الهی هستیم، این تولیدی که بالاخره خداوند اینطور بیرون آورده است که چنین انسان‌ها مقاصد الهی و خواسته های خداوندی رو بفهمند. پس کلمه به معنای مقاصد و خواسته های الهی، به این معنا اگر بگیم قرآن کلمه خداست، یک کلمه کلی خدا میشه کل قرآن، کما که در اینجا بعضی از مفسرین همین رو گفتن. به این معنا که بگیم ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اشهد ان لا اله الا الله، کلمه خداست، یعنی خواسته الهی در وجود وحدت است، توحید، این مهمترین خواسته الهی در نظام آفرینش تکوینا و تشریعا همین توحید است و توحید. در قرآن و کلمه تو تقوا، کلمه تقوا داریم، خواسته خدا تقواست، بهترین راهکار سعادت انسان‌ها در قرآن این سو اون سو بگردید بالاخره تقوا خواهد بود. این دیگه اون اوج کلید واژه توفیق رو و کامیابی انسان رو خداوند با واژه تقوا میگوید. پس کلمه تو تقوا داریم. در بعض از آیات داریم که کلمه پروردگار تو که حسناست، اصلا توصیف شده از کلمه به حسنا. حالا میتونم این طور عرض کنم خدمت عزیزان که ما میبینیم در قرآن گاه کلمه رحمت داریم، گاه کلمه عذاب داریم، کلمت الرحمه و کلمت العذاب. یعنی اون چه خداوند خواسته دارد که در حق انسانها پیاده میکند، حالا یا وعده است یا وعید، فرق بین وعد و وعید چیه؟ هنگامی که به شما یه بشارتی میدم که بسیار نیک فرجام است و دلها شیدای رسیدن به اون مرحله، این وعد است، اما هنگامی که سخنی رو میگویم پایانی رو برای شما مطرح میکنن که لحظه به لحظه انسان رو با همه و ترس میگیرد در نزدیک شدن به اون، این میشه وعید. هر دو کلمه خداست، اینو تو قرآن میبینید، گاه قول گفته میشه گاه کلمه گفته میشه، به رحمت و عذاب، به وعد و وعید، اینا همه کلمه الهی است. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، خدا سخن رو تمام کرده است، مقاصد خودش رو به تمامه گفته است به انسانها، و وعد و وعید الهی و رحمت و عذاب الهی بر اساس صدق و عدل است، مطالب بر اساس صدق و حقایق به انسانها گفته شده است، و حکم الهی هم و وعد و وعده اون هم عادلانه است در میان بندگان خیش، صدقا و عدلا. و بدونید لا مبدل لکلمات، قوانین الهی تغییر نمی کند، سنت های الهی لا یتغیر است، امکان نداره. خداوند اگر قومی رو، اون جمله رو خاطرتون هست در خطبه قاصه که گاهی ما استشهادمون به همین قسمت کلام امیرالمؤمنین در باب اثبات فرشته بودن ابلیس است که ابلیس از ملائکه الله است، و همین سخن خطبه نورانی قاصه امیرالمؤمنین من توسل جستم تو بحثا با خدمت عزیزان رو گفتم، امام وقتی مطرح میکنن اون وضعیت عجیب شیطان رو، انشاءالله توفیقی باشد، این شاید کم کم مقدمات چاپش آماده باشه، این معیا بشه و نوشته بشه، بسیار از کاراش انجام شده، از خطبه قاصه نهج البلاغه طولانی ترین خطبه است و یه شیطان شناسی کامل و تمام اصلا تو متون دینیمون نداریم مثل این خطبه، در این حد شیطان شناسی و شیطان صفت شناسی است، عجیبه این خطبه امیرالمؤمنین. اونجا امام میفرمان چگونه خدا به امری که به واسطه اون ملکی را از بارگاه لطف و مرحمت و قرب خویش برون رانده است، چگونه با این صفت یک انسانی را وارد این بارگاه میکنند؟ یعنی چطور میشه به صفت کبر که به این علت خدا ابلیس را از اون مقامات خاص برون رانده است، بعد انسانی را با صفت کبر گزینش و پذیرش کنه؟ امکان نداره. یعنی وقتی یه ملکی با کبر جایگاه در کروبی هم ندارد، یه بشر با کبر به طریق اولا جایگاه ندارد، چون این سنت خداست. امیر المؤمنین به عنوان یه قانون و سنت، سنت های الهی تغییر نمی کند. در ملک همین است، در ملکوت همین است، در عرش همین است، در فرش همین است. اینها قواعد الهی است، لا مبدل لکلماته، تغییر نمی کند. سنت های خداوندی در حق محسنان و در حق مسیئان، بدکاران و نیکوکاران یکسان و ثابت، لا مبدل لکلماته. و هو السمیع العلیم، خداوند در این جهت در صدور حکم وعده و در تمام این موارد اطلاعات کافی را دارد و دانش کافی را دارد و کاملا مشخص و روشن. بالاخره گاهی وقتی که بحث حکم و داوری میشه، چون اول آیه بحث حکم بود، نوعاً در حکم خب اون دامنه اطلاعات کافی، شنود لازم، تحقیقات محلی، درست پرونده پر شدن، بازجویی ها و تمام اینها، بعد اونگاه علم کافی برای اعمال اون دقت قضایی در مجموعه مطالب گردآوری شده. اول سمیع بودن لازم است، بعد علیم بودن لازم است که نتیجه اون احکم الحاکمین باشد. فرمود و هو السمیع العلیم. خب حالا اینجا بالاخره این راه من پیامبر، من راه خودم رو تعیین کردم، جز به غیر حکم خدا تن نمیدهم. خب استعذار دادی که از مشکلاتی که برای انسانها عموماً وجود دارد، نه برای خواص، برای عموم جامعه وجود دارد، تأثیر اینها از رفتارهای دیگه است. انتخاب دیگران موجب انتخاب ما میشه. نمیدانم یه موجی در جامعه را میفتد، دیگران پی این موج رو میگیرن. این که انسان ها متأثر از حرکت های این چنینی باشن یه امر بدیهی است، نمیتونیم هیچ انکار و استنکارش کنیم. هست، یه واقعیت هست ولو یک حقیقت نباید باشد و نیست. فرمود و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. خیلی عجیبه پیامبر، اگر تو اطاعت کنی بیشتر کسانی که در زمینم، اکثریت اهل ارض را، یضلوک عن سبیل الله، تو اگر بری تابع این میل اکثریت باشی، تو را از مسیر خدا به اضلال میبرند، به گمراهی میبرند، دورت میکنند از واقعیت و حق. آیه خیلی آیه عجیبیست عزیزان. باز به ادب و احترام عرض میکنم، مفسران بزرگوار وقتی به این آیه میرسن، زود این رو منطبق میکنن به شرط و شرایط پیامبر. یعنی میگن آه رسول خدا در مکه است و این اقلیت مسلمان و مؤمن، این وضعیت این چنینی و اکثریت مشرکان ملحد در این مکه، خدا برای دلداری پیامبر میگوید ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. پیامبر به همین اقلیت خودتون شاد باشید و این اکثریت رو رها کنید و دلنگران اینها نباشید، اینا همشون گمراه و بدبخت و بیچارند. اینو زود منطبق میکنن به شرط و شرایط پیامبر و رنگ زمانی میدن به این بحث بسیاری از مفسران. اما آیه فراتر از این الفاظ، تجری یجری کما تجری شمس، این مانند خورشید اون بالا، آیه شریفه داره گذار میکنن و همه زمان ها رو میگیرد و همه شرایط رو. این حرف کلی نیست. و این توتر اکثر من فی الارض، حاجت به این توضیح از خدمت عزیزان. ببینید یه وقتی خدمت بزرگواران چندی قبل میگفتم، حالا یا سوره انعام بود یا عرض به خدمتون در سوره آل عمران بود، دقیقا در ذهنم نیست، اشاره میکردم که یکی از آفات وجودی ما انسان ها بحث کمیت زدگی است. این هست متاسف وجود ما هست. بالاخره این بحث های جامعه شناختی داره. همونجا عرض کردم این آقای سروکین، الکساندر سروکین، بالاخره خداوند دو قبله، یعنی دست پرورده مسکو 50 سال، بعد اون طرف هاروارد، عرض به خدمتون تو به تعبیر دکتر صاحب زمانی خداوند دو قبله، تو هر دو قبله کار کرده است. یه 90 سال سنشو یه اساره جامعه شناختی از زمان ما بود، بزرگترین متفکر جامعه شناس. تو همین کتاب با همین نام که عرض کردم، این قشنگ تحلیل این بحث رو مطرح میکنند که از بزرگترین تحولاتی که تو زندگی انسان ها از جهت اجتماعی تأثیر منفی داشته است، کمیت زدگی انسان ها بوده است. انسان ها همیشه اسیر کمیت ها بودند، یعنی همیشه درشتی یه چیز نظرشون رو میگرفت است. بزرگی یه ساختمان، بزرگترین بیمارستان، بزرگترین دانشگاه، بزرگترین مدرسه، بزرگترین زمین، بزرگترین باغ، بزرگترین بزرگترین، مگه بزرگترین دانشگاه بهترین دانشگاه هم هست؟ مگه بزرگترین بیمارستان بهترین بیمارستان هم هست؟ مگه نمیدونم بزرگترین؟ نه، اصلا این کمیت هیچ دلیلی نداره که کمیت ها این ترین های این چنینی بخواد عرض به خدمتون کیفیت ها رو تعداد. اصلا این مسیر کیفیت و کمیت دو مسیر مجزا است. اما این کمیت زدگی در وجود ما انسان هاست. ما خودمون نها کنیم در اعمال فردیمون همینطوری. یعنی وقتی موفق میشیم مثلا یه عملی رو بیشتر انجام میدیم یه احساس رضایتمندی بیشتری داریم. وقتی حجم بیشتری کار میکنیم. اما اون کارایی همون اصطلاحاتی که الان تو مدیریت داریم، اثر بخشی، بهره‌وری، اینا به کمیته؟ نه، اینا معادله داره، اینا داده ستاده، اینا با درست بررسی بشه. بعد میگم پروداکتیویتی یعنی چی؟ اینا رو به کمیت کار ندارن که، اینا حساب‌های خودش رو داره در جای خودش. ما نوعاً در عمل خودمون کمیت داریم. وقتی حجم زیادی عمل میبینیم احساس خرسندی داریم، حالی که اینطور نیست. واقعا یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. گاه واقعا یه عمل مفید به جا سازنده. همونجا عرض میکردم خدمت عزیزان، همون پیر زن نیشابوری رو مثال زدم خدمت عزیزان، همون شدیده نیشابوری رو، همون درم سیاه رو، از پول هموال و انچنامی بلخیان در نزد حضرت موسی بن جعفر کارایی بیشتری دارد. ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمیکند. بس این نیست که اصلا کرور کرور سفرار بشمارید. اینه که یک مختصری انسان ناقابلی رو به اخلاص وجودی خیش انگامی که صرف میکنن گاه کوه احد به طبق روایات ما مثل کوه احد در پرونده اعمال انسان ثبت میشه. پس اینجا اصلا بحث کمیت مطرح نیست. یسالونه که مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیره. ما کاری نداریم شما چی میدید، چقدر میدید، انفاق میکنید، اما اون که انفاق میکنید خیر باشه. و بعد بدونید که به کجا باید برسانید. فضل والدین و الاقربین، موارد مصرف رو بشناسید. اصلا ما به کمیت انفاقتون و مما رزقناهم ينفقون هر دو هستن براش نمیگیم. خیلی ناتعابیر عجیب سازنده و جالبی است و باید خیلی دیدگاه ها رو عوض کرد تو این قضیه. همینطور که ما در عمل کمیت زده ایم، در عامل هم کمیت زده ایم. یعنی انبوهی انسان‌ها گاه در یه رفتار و در یه سنت تأثیرگذار در انتخاب دیگران میشه. این منطق منطق درستی نیست از نظر قرآن عزیزان، از نظر اسلام. یعنی نباید کمیت‌ها تأثیرگذار در سرنوشت کیفیت‌ها باشه. بالاخره این نظام نیست. امروز بشر دیگه، حالا شب نیمه شعبان یه مقداری ما از سر به سر با بعضی از مفاهیم متداول امروز بشری گذاردیم و تو این هفته قبل خدمت دوستان عزیز و اون اندیشه های سیاسی بشر و بالاخره رسیدن به اونجا، این دیگه نهایت دستاورد عقل جمعی انسان ها با معیشت دنیویشون بوده است که بالاخره لیبرال دموکرات اون آخرین اوج تعالی بشری باشد. بیان با همین دموکراسی خوب کنن، دموکراسی باشد یعنی حاکمیت مردم باشد به تعبیر فرانسویش و بعد تبدیل بشه بیم. خب بالاخره آقا تو این حاکمیت اکثریتی که دموکراسی میگوین، آیا واقعا این حاکمیت حقیقته؟ آیا با دموکراسی یعنی خود نظریه پردازان دموکراسی مگر عیوبش رو مطرح نمیکنن؟ هم خود اونها تو طراحان اولش این بحث رو مطرح کردن. بالاخره ما میدونیم چاره ای نداریم. ما میدونیم عیب پذیرفتن حاکمیت اقلیت بیشتر از عیب پذیرفتن حاکمیت اکثریت. ما اگر یه اقلیتی رو به اختناق مجبورشون کنیم، به اینها رو مجبورشون کنیم، بهتر این که اکثریت رو ببینید بین بد و بدتر داریم انتخاب میکنیم، میگیم این باشه یا اون باشه. دلیلی نداره که حاکمیت اکثریت حاکمیت مصالح باشد، حاکمیت خیر باشد. بالاخره اکثریت میان مینشینن با کمال پوزش و عذرخواهی عرض میکنن، میگن آقا باید تصویب کنید اولا بود ما لزبیان هموسکشوال هیچ اشکالی ندارن، ازدواج زن با زن، مرد با مرد، بعد مجلس عوام انگلستان تصویب کنه، تصویب میکنه، میشه قانونی که اکثریت پسندیدن. ای با کدوم ساختار فطری بشر هماهنگه؟ با سرنوشت جامعه بشری چه میکنه چنین قوانین و قواعدی که اکثریت اومدن امضا کردن و تاییدش میکنن؟ خب این اکثریت دیگه. از این اکثریت ها چقدر داریم ما تو جامعه بشری؟ با عقل معیشتی جزوی عرض به خدمتون انسانی اینها هست. اینا عیوبی است که در دل خود این تئوری بالاخره نظریه پردازانش میگفتن و بحث کردن از روز اولش تا الان. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، پیامبر اکثریت شما رو دوچار سرگیجه نکنه، چشمت رو پر نکنه. ببینید ما یه اکثر داریم در لغت عرب، یک اعظم داریم، یک کثیر داریم، یک عظیم داریم. گاه ممکنه عظیم یه نفر عظیم باشه، یعنی عظمت به چی میخوره؟ به کیفیت. کثرت به کمیت. کثرت زیادی و کمی را میرساند، اما عظمت وزامت رو میرساند. عظمت قید کیفیته نه قید کمیت. لذا در مورد خداوند از صفات الهی یا کثیر نیست، اما یا عظیم یا علی و یا عظیم صفت خداوندی است. پس پیامبر مراقب باش، هیچ دلگران نباش در هر برهه از زمان. همان جمله نورانی امیرالمومنین در خاطرتون می آید که فرمود هیچ وحشت نکنید اگر در مسیر حق میرید اما همراهتون کمن، قلت رهروان دارید. اگر این مسیر مسیر حق است، زیاد رفتن در این مسیر یا کم راه رو داشتن موجب بی رونقی یا رونقی این حقه می شود. حق اصالتش از خودشه، جوهرش از خودشه، نه از رهروانش. اگر شما حق رو تشخیص دادید و در مسیر حق قرار گرفتید، نگران نباشید. بارها این جمله رو عرض کردم وقتی فرمود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در اون بشارتی که به عمار داد فرمود عمار نگران نباش. اگر دیدی یه روزی که تمام مردم در یه مسیر دارن حرکت میکنن، اما این مردی که کنار من نشسته است و به زانوی اون من اشارت میکنم در یک مسیر تنها میرود، تو فصلک وادیان سلجعلیون و خل ناس تر را. اگر دیدی همه مردم در یک مسیر میرن اما علی در یک مسیر دیگه است، نگران نباش از این که همه اون طرف هستن. برو در مسیری که علی میره، یکی مرد جنگی و از صد هزار. اصلا معیار این نیست. عرض کردم این یه آفت میشه گاه. البته این رابطه منطقی شد از ذهن، نه اینکه همه جا این چنین است. داریم میگیم این نباید معیار باشه برای انسان ها در شناخت حقایق. اکثریت و اقلیت و اینها معیار شناخت حق نیست. اتفاقا وقتی نگاه میکنید در جهت سیاسی، در خیلی از جوامعی که اقلیت و اکثریت میشه، دو حزبی میشه، حزب کمرنگتر، حزب پررنگتر، وقتی نگاه میکنید به عنوان تجربه بشری منتقدان درست تو اقلیت ها پیدا میشن. یعنی تو اقلیت ها که انتقاداشون سازنده واقع میشه و اکثریت ها رو به خود میاره، متوجه میکند گاه در خیلی از موارد. فرمود یا رسول الله و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. هیچ نگران نباش، اگر اکثریتی هم میروند در مسیر ضلالت و گمراهی بروند، اینها راهشون کن، اطاعت از اینها نداشته باش که از مسیر حق گمراه نشوید. ان یتبعون الا الظن. حالا کدوم اکثریت رو خدا داره میگه؟ مشخص از ادامه آیه. ان یتبعون الا الظن، اینها کسانی هستند که تبعیت نمی کنند مگر از ظن و گمان. اینها به گمان زنی دارن زندگی می کنند. عزیزان، ظن و گمان در پاره مسائل معیشتی روزمره زندگی ما می تواند کارهایی داشته باشه. یعنی ما به گمان زنی هامون کار می کنیم، به گمان زنی هامون به بازار می ریم، به کوچه می ریم، رفت آمد می کنیم، ارتباط برقرار می کنیم، اشکالی هم ندارد. اما ظن و گمان در مسائل اساسی و زیربنایی زندگی، یعنی در اموری که تعیین سعادت و شقاوت می کند، هرگز جایگاه ندارد. ولا تقف ما لیس لک به علم. ولا تقف، تقف از ماده چی میاد؟ قفا یقفو، یعنی پی چیزی را گرفتن. هیچگاه پی چیزی را نگیر و تبعی نکن و پیروی نکن از آنچه که علم به آن نداری. پیروی باید به دنبال علم و آگاهی باشد. اگر بحث سعادت و شقاوت است، اینجا باید عالمانه و آگاهانه باشد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان نمیتونه برای انسان سازنده و تعیین کننده باشد. بله تو مسائل کالا، تو این حساب کتاب های مادی معیشتی زندگیمون، حالا مظنه هم برای ما کار میکنند، اما در مسائل کلی و ثواب و صلاح و سداد و سعادت و شقاوت و انتخاب و اینا که جای مزن و این حرفا نیست، اینجا باید انتخاب علمی باشه، بنیادی باشه، انسان باید با تعقل زندگی کنه، با علم زندگی کنه. اما خیلی اکثریت هایی هستن که با زن و گمان زنی هاشون زندگی میکنن. فرمود این یتبعون الا زن و این هم الا یخرسون. این هم از کلمات خاص قرآن است. خرس با صاد، خرس در لغت این همونه که ما گاهی تو فارسی به کار می بردن، یعنی در گذشته. حالا این اصطلاح عرفی محلی رو عرض می کنم، مثلا فصلی می شد مثل الان که بالاخره این درختان عرض به خدمتون دیگه، بالاخره حالا این سیب های لبنانی این چنینی و درختان پربار و محصول خوب، بعد می بردن آقا این باجه این باغ رو ما می خواهیم بخریم. باجه خری می کردن با قول خودشون، با قول اهل فن کل این درخت و میوه رو سر درخت می خوان بخرن. بعد میگفتن چقدر داره این، چقدر چند تن میشه این میوه های این باغ؟ میگفتن بگین مثلا فلانی حزال یا حزار، میگفتن درستش حزاله، بگید حزال بیاد حزل بزنه. یعنی اون میومد تخمین میزد، نظرشو قبول داشتن. میگفتن این میگو سه درخت، میگه 10 تن این باغ میوه داره. بعد اساس حالای 500 کیلو کمتر بیشتر معامله میکردن. مثلا این میگفتن حزل. اینا کلام عرب میگن خرس. خرس همون حزله، یعنی تخمین زدن. خب این تخمین زدن این همون زنه. این تخمین زدن که یه کار به دلیل اینکه این تخمین ها گاه به صدق میرسید، گاه به کذب میرسید و شاید در خیلی از موارد به کذب میرسید، لذا از اسامی دروغ در لغت عرب چیه؟ خرس. اوتلل خراسون. در آیه دیگه میخونیم کشته با دروغ گویان لاغسنا. فرمود ای یتبعون الا زن و انهم الا یخرسون. این خیلی از این اکثریت ها اینا به زن و گمانشون دارن عمل میکنن، اینا به هزل و تخمین دارن عمل میکنن، نه به تحقیق و نه به حقایق و نه به تعقل و نه بنیاد علمی در انتخابشون باشد. این چه انتخابیست؟ این چه حال و هواییست؟ ان ربک، پس کار رو واگذار کن به پروردگارت. انتخاب، انتخاب به خدا، انتخاب خدا. واقعا عزیزان انسان به جایی میرسد تو این مجموعه تجربیات حیات بشری با تمام این دستاوردهای طول تاریخ بشر، بالاخره انسان به جایی میرسد که میبیند کمیت و غلا در انتخاب سعادت و شقاوت لنگ بوده است در طول تاریخ بشر. بالاخره میبیند این انسان و این موجود این چنینی چه عوارضی و حالاتی برای خودش تولید کرده است. اما تکیه بر وحی ناب به الهی است که آرامشی در تعیین سعادت و شقاوت برای انسان تضمین میکند و میآورد در صلاح و صدا. لذا فرمود ان ربک هو عبد، کار رو دست مربید. کلمه رب استفاده میشه، یعنی تربیت رو به خدا بسپار، تربیت بشری افاقه نمی کند. ان ربک، مگر این سرمنشای از اون تربیت بگیرد. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پروردگار تو عالم ترین است، اعلم است. به من، این با جار رو افتاده است به اصطلاح، به اون کسی که یضل عن سبیله، خدا خوب میداند که ضلالت چیست، هدایت کدام است. پس به ظن و گمان و تبعیت و اکثریت و اقلیت هدایت و ضلالت شناخته نمی شود. چارچوب و خطکش ضلالت و هدایت نیست مگر خالق وجود و هستی، نیست مگر وحی ناب، نیست مگر سفیران و رسولان الهی. اونها که تو این وادی میان خط میپذیرند، سر میسپارند، به اون راه سعادت و جایگاه نیکبختی خودشون دست پیدا میکنند. حالا مثل همیشه باز میبینیم بعد از یه فصلی که گفته میشه الکلام یا جر الکلام، سخن وارد یه وادی دیگه میشه، اصل تنوع به صحنه میاد، خدا از شنیدنی ها و تفکران یک مرتبه کار رو به خوردنی ها میکشاند. فکلو مما ذکر اسم الله علیه، که حال هوای خاصی داره انشاءالله باید نوبت آینده ادامه آیات رو با بزرگواران در میان بگذاریم. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب همه ما بفرماید. دست ما رو آنی و کمتر از آنی از دامن هدایت قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. توفیق تفصیل، تعریف، شناخت دقیق حقایق رو در این چند صباح زندگی بهره و روزی همه ما بفرماید.